اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه، اگر خاطرتون باشه ما از اول دوره تا اینجا درباره بهبود شخصی صحبت کردیم، وظایف خانم ها رو نسبت به همسرشون بیان کردیم و اکثر دوره این بخش ما بهش بها دادیم، گفتیم نگاه ما هم تو این دوره این هست که خودمون رو تغییر بدیم. ولی نکته‌ای که وجود داره، گام بعدی هم وجود داره، این است که انسان در مرحله بعدی باید سعی کنه همسرش رو هم تغییر بده و اینجوری نباشه که فقط به فکر 100% خودش باشه. تمرکز اصلی ما باید روی بهبود شخصی باشه، ولی مرحله بعدی باید همسرمون هم سعی کنیم تغییر بده. ما انشالله در ادامه دوره از جلسات دیگه چند نکته پایانی هم خواهیم داشت و دوره انشالله به اتمام میرسه. نکته‌ای که وجود داره این هست که نقطه شروع چی هست؟ ما چرا اینقدر از دوره رو به تغییر شخصی، بهبود شخصی گذاشتیم؟ به خاطر اینکه نقطه شروع تغییر دیگران از خودمون شروع میشه. این نکته خیلی مهمی است. متاسفانه اکثر مردم وقتی که میخوان کسی رو تغییر بدن نگاهشون به طرف مقابله. ولی اسلام میگه اول باید خودت رو ببینی، اول باید خودت رو تغییر بدی. اگر خودمون رو تغییر بدی دیگران تغییر میکنن. و نکته‌ای که وجود داره این هست که انسان تمرکزش باید رو به خودش باشه، نه به دیگران. و هدایت دیگران و تغییر دیگران با رفتار ما ایجاد میشه. آقای امام صادق علیه السلام هم در روایت معروفی میفرمایند که ازت میفرمایند که مردم رو با غیر زبانتون به دین اسلام دعوت کنی، به خوبی دعوت کنی. ما عمدتا با زبان دعوت میکنیم. وقتی که با زبان دعوت کنیم اتفاقی میفته، خیلی از مواقع خودمون عامل نیستیم، چون زبان که کاری نداره. من مثلا به شما میگم نماز شب بخونی، من چون خودم شاید نماز شب نمیخونم گفتنش راحته، ولی وقتی که شما بنده رو ببینین همش اهل نماز شب، این اتوماتیک شما رو هول میده و حرکت میده به سمت نماز شب خوندن. یعنی اگر من با عملم شما رو هدایت کنم، دو تا نکته وجود داره. اولا قبلش من خودم انجام دادم و نکته دوم تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. ولی زبان ممکنه من خودم انجام ندم و دوم تاثیرگذاریش خیلی خیلی کمه، اصلا خیلی مواقع تاثیر نداره، شاید هم اصلا تاثیر عکس داشته باشه. برای همین نکته‌ای که وجود داره ما باید دقت داشته باشیم این است که خودمون باید عامل باشیم. من یک قانونی بگم و اونم قانون 100 به 1، یعنی 100 قدم خودتون حرکت کنید، بعد امید داشته باشین یک قدم همسرتون حرکت کنه. ماها اکثرا برعکسه، میخوایم 100 قدم همسرمون حرکت کنه، شاید یک قدم خودمون حرکت کنیم. بعضیا که اصلا خودشون هیچ قدمی حرکت نمیکنن. یعنی ما تا یه اشکالی در همسرمون میبینی همش میخوایم شروع کنیم انتقاد کردن، اونو تصحیح کنی. تا یه اشکالی در همسرمون میبینیم قبلش بیایم به خودمون مراجعه کنیم، ببینیم ما چه مشکلاتی داریم، چرا همسرمون اشکالو پیدا کرده. ما خودمون حرکت کنیم، 100 قدم بریم، بعد از 100 قدم سعی کنیم که یک قدم همسرمون رو تغییر بده. اینو باید در نظر داشته باشی. نکته بعدی که وجود داره، تغییر دو بخش ما میتونیم تقسیم کنیم. یه تغییر خودمون هست، تغییر فردی، که تغییر دیگران. ما تو تغییر خودمون قوانین تغییر عادت تو دوره تغییر عادت رو کامل مفصل گفتیم. یکی از قوانین این هست که باید آهسته انسان شروع کنه، یعنی یه لقمه کوچیکی انتخاب کنه، بعد آروم آروم شروع کنه و این رو آروم آروم و مستمر این رو بزرگ و بزرگتر کنه. این برای خودمون هست. و نکته بعدی هم برای تغییر فردی این هست که این قطعا زمانبر هست، به زمان نیاز داره. ولی در تغییر فردی این نکات دقیقا وجود داره، یعنی دوباره باید ما یه لقمه کوچیک انتخاب کنیم. یعنی اگر میخوایم همسرون رو تغییر بدیم باید یه لقمه کوچیکی در نظر بگیری. مثلا فرض کنیم همسرون منظم نیست، بهش نگیم که چرا داد و بیداد کنیم چون منظم نیستی و فلان و بیسار. مثلا اگه منظم نیست، حالا تو ادامه میگیم چه جوری باید انتقاد کنیم، بهش منتقل کنیم که بی‌زحمت لباس تو بذار سر جاش روزا. حالا 20 تا چیز میندازه رو زمین، جورابشو میندازه، لباسشو میندازه، شلوارشو میندازه، حالا بهش میگیم لباستو بذار، یه لقمه کوچیک. این رو آروم آروم به صورت مستمر سعی کنیم تغییر بدیم و زمانش بسیار بسیار بیشتر از زمان تغییر فردی. اینو دقت داشته باشید. چون تو تغییر فردی شما اراده خودتون کردی، ولی تغییر دیگران فرد شاید خودش فی‌البداهه اراده نکرده، داره به وسیله هل دادن شما، با تحریک شما داره حرکت میکنه. و یه نکته دیگه هم در تغییر دیگران وجود داره، این است که شما قبل از تغییر دیگران باید خودتون هم تغییر کنی. یعنی یک زمانی هم تغییر خودتون زمان میبره. یعنی یک زمان، این زمانی که اینجا میگیم دو بخشی، یه زمان تغییر شماست، تغییر فردی شما، یکی تغییر فرد دیگر هست که تغییر خودتون زمان بره، تغییر فرد دیگر هم زمانش نسبت تغییر شما بیشتره، چون اراده فرد فلبدایه نکرده، شما دارین انگیزش میشین و محرکش هستی. پس این رو دقت داشته باشین، نیاز به صبر خیلی بیشتری داره، خیلی بیشتر داره. و یه نکته ای هم اینجا تذکر بدیم، نگاه کنید اسلام از سه بخش تقسیم شده: عقاید، احکام، اخلاق. علما میگن که عقاید ریشه یک درخت هست، درخت اسلام هست، احکام تنه درخته و اخلاق اون میوه و ثمره هست. متاسفانه ماها برای اینکه دیگران رو هدایت کنیم سراغ عقاید یا احکام میاییم، ولی در صورتی که ما باید به وسیله اخلاق دیگران رو هدایت کنیم. یعنی چی؟ من این مثالی بزنم. فرض کنید به یک کسی میخواییم بگید که یک میوه بیاد، یک درختی بکاره، مثلا درخت سیب. این فرد اگر تا حالا تو عمر سیب نخورده باشه بهش بگید یه درخت خیلی خوبیه بکار، میگه حالا به چه دردم میخوره؟ برای اینکه اون رو حرکت بدیم و محرکش بشیم به سمت کاشت این دره، یه بار باید میوه سیب رو بهش بدیم، بهش بگیم بخور بخور ببینه چه میوه خوشمزه‌ای، میگه حالا این درخت رو بکار. بعد میاد دونه شو میکاره، ریشه بده، تنه بده تا به این میوه برسه. اسلام هم همین هست. اگر میخواین کسی رو هدایت کنین باید با اخلاق خودتون هدایت کنین که اون میوه رو بچشه، بعدش بیایم به سمت عقاید و احکام. البته این رو قبلا من تذکر داده بودم، الان صرفا یه اشاره میخوام بکنم، به خاطر اینکه این رو دقت داشته باشین، اینکه شما میخواین همسرتون تغییر بدید باید با اخلاق خوب خودتون تغییر بدید. اگر اخلاقتون خوب نباشه همسرتون تغییر نخواهد کرد. یعنی اخلاق، بحث اخلاقی که ما قبلا گفتیم اینجا خیلی حائز اهمیته. دقیق داشته باشیم، برای تغییر همسر باید اخلاقتون درجه یک باشه. رو خودتون زیاد کار کنید، خستم نشین، اول رو خودتون کار کنید، یک علقه و محبت ایجاد بکنید، بعد سعی کنید که همسرتون تغییر بدید. اگر اخلاقتون خوب نباشه، اگر محبت نداشته باشین، مسائل دیگه هم خیلی مهمه مثل مسائل زناشویی اینا، اگر رعایت نکنین این اتصالی که بین شما و همسرتون باید ایجاد چه ایجاد نمیشه. وقتی هم ایجاد نشه همسرتون هم تغییر نمیکنه، چون شما میخواین همسرتون رو هدایت کنی. فرض کنید یه ماشین میخواد ماشین دیگر رو بوکسول کنه، بکشه. خب اگه این ماشین هیچ وسیله، مثلا یه تنابی، یک سیمی، چیزی اگه وصل نباشه، ماشین دوم حرکت نمیکنه. این اتصال، این سیم، چند تا چیز هست تو زندگی. یکیش برای بحث محبت هست، یکیش احترامه، یکیش بحث اخلاقه و یکیش هم بحث زناشویی هست. نکنین این رابطه زناشویی که خداوند قرار داده محبت هم ایجاد میکنه، یعنی یک علقه بین زن و شوهر ایجاد میکنه. این نکته هم مهمه که وقتی که کسی این پکو خوب انجام داد، این علقه ایجاد شد، حالا میتونه آروم آروم همسرش رو هدایت کنه، تغییر بده. ولی اگه این علقه ایجاد نشه، اصلا همسر هیچ ارتباطی با مثلا خانم نداشته باشه، اصلا دوستش نداشته باشه، حالا شما سعی کنید که اون رو هول بدید. پس اول رو خودتون کار کنید، بعد آروم آروم رو همسرتون کار کنه. این مقدمه درباره بحث تغییر همسر است. نکته دومی که وجود داره این که هدف ما باید چی باشه برای تغییر همسر. ما دو رویکرد داریم، اصلا تو همه اهداف دو رویکرد داریم. یه رویکرد نتیجه محور، یا حالا بگیم پیروزی یا نتیجه محور، یک رویکرد وظیفه محور. اینم رویکرد دوم. ما دو رویکرد داریم همه جا. روی کرده نتیجه محور که عمده افراد مادی نتیجه محوره، میگن ما باید به نتیجه مطلوب برسیم. حالا مثلا مثال بزنم، مثلا فرض کنین تو جنگ، مثال مثلا جنگو بزنین، فرض کنین یک سرباز آمریکایی، سرباز آمریکایی میگه من باید به پیروزی برسم، اگر پیروزی برسم به هدفم رسیدم، نرسم به هدفم نرسیدم. ولی یک سرباز اسلام میگه من باید وظیفه‌مو انجام بدم، وظیفه‌م اینه که برم مثلا از کشورم دفاع کنم، از اسلام دفاع کنم، حالا برای رسیدن به پیروزیم تلاش میکنم، ولی اگرم پیروز نشدم من وظیفه‌مو انجام دادم، به هدفم رسیدم. هدفم اینه که روز قیامت به خدا بگم خدای من وظیفه‌مو انجام دادم، حالا چه به پیروزی برسم چه پیروزی نرسم. ما هم برای تغییر همسرمون باید وظیفه محور باشیم. خواهشی که دارم نتیجه محور نباشی. اگر نتیجه محور باشید مشکلی که ایجاد میشه، اگه به نتیجه نرسید ناامید میشین، خسته میشین، ولی وقتی وظیفه محورین، تا آخرین لحظه عمرتون از دست از تلاش بر نمیدارین، تا آخرین لحظه عمرتون. این خیلی نکته حساس و مهمیه. و هر روزی که دارید وظیفتون رو انجام میدین، دارید ثواب میکنین و پاداش میبرید و رشد معنوی پیدا میکنین. اگه تا آخر عمرتون هم همسرتون تغییر نکرد، شما تا آخرین لحظه باید وظیفتون رو انجام بدید. نکنه آقای امام حسین علیه السلام تا آخرین لحظه‌ای که در دنیا بودن تلاش میکردن دشمنان رو برگردونن. حتی آخرین لحظه‌ای که شمر روی سینه حضرت هم نشسته بودن، حضرت دست از هدایت شمر بر نداشتن. این تا آخرین لحظه شم خیلی، یعنی اصلا کسی امید نداره شم تو اون شرایط این همه خیانت کرده، این همه جنایت کرده، برگرده، امید هست؟ نه. ولی حضرت وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن به بهترین نحو. حضرت به شم فرمودن که برو یکم آب بیار، من شفاعتت میکنم قیامت. یعنی تا همین حد هم حضرت دست بر نداشتن، تا آخرین لحظات. ما هم باید همین باشیم، نباید با بهانه ها و دلایل مختلف خسته شیم. بعضی میگن ما سنمون زیاده، بعضی میگن همسرمون سنش زیاده دیگه تغییر نمیکنه، بعضی میگن دیگه من امیدی ندارم. با دلایل مختلف ما نباید کنار بکشیم. تا آخرین لحظه، تاکید میکنم تا آخرین لحظه، باید بجنگیم، وظیفمون رو انجام بدیم و دنبال نتیجه محوری نباشیم. ولی بازم تاکید میکنم برای رسیدن به بهترین نتیجه بهترین نقشه رو میکشیم. ولی اگر به پیروزی نرسیدیم خسته نمیشیم، باز هم انشالله ادامه میدیم. این از این نکته. نکته بعدی هم که وجود داره این هست که این تغییر دست ما نیست، خداوند هست که قلوب رو تغییر میده. اصلا هدایت دست خداست. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه 272 به آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که لیس علیک هداهم، هدایت اونا به دست تو نیست، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. ولی حضرت باید وظیفه‌شون انجام بدن، یعنی ما باید وظیفه محور باشیم، هدایت دست خدا. ممکنه یکیو مثل هور شب عاشورا خداوند هدایت کنه، یکی هم مثل شم رو این همه حالا از دشمنانی که هدایت نشونه هدایت نشه، همش دست خداست. ولی ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم و ناامید نشیم. و اگر هم شکست خوردیم باز هم باید حرکت کنیم. در یکی از عملیات‌ها، حالا خاطرم نیست کدوم یکی از عملیات بوده، ولی اون عملیات با شکست منتهی شده، عملیات پیروز نشده. حالا نقل شده که رزمندگان خیلی ناراحت و سرخورده بودن که این خبر به گوش حضرت امام میرسه و حضرت امام یه پیامی میده. و بعد از، یعنی شما شرایط رو ببینید، شکست خوردن رزمندگان و ناامیدن، خستن از این شکست، حضرت امام مطلع میشن و یه پیامی میدن. حضرت امام میفرمایند چون گزارش دادن بعضیا ناراحت هستن، خواستم بگویم هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای شهدا و شما دعا میکنم، ولی باید همه ما بدانیم که ما تابع اراده خداوند هستیم. ما از ائمه بالاتر نیستیم. آنها هم در ظاهر بعضی وقتها موفق نبودن، هم پیامبر اکرم، هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن، هم امام حسین. ما که نسبت به مقام اینها چیزی نیستیم. عمده مشیت خداوند است که هرچی او بخواهد همان خوب است و چون عسل شیرین است. و باید با آغوش باز پذیرای آنچه که او میخواهد باشیم و از هیچ چیز نگران نباشیم. محکم باشید و از همکنون در فکر عملیات بعد باشید و مطمئن باشید که پیروزید. امروز هم پیروزید. اگر کار برای خدا باشد شکست ندارد. واقعا پیام فوق‌العاده پرمعنایی است. حالا شما شرایط رو ببینید که رزمندگان شکست خوردن. دو تا نکته خیلی مهم هست، سه تا نکته. یکی این که تذکر میده حضرت امام که اگر شکست بده گناهه، خب ائمه هم این همه شکست داشتن، عمده ائمه نتونستن به موفقیت های ظاهری دست پیدا کنن، پیامبران همین، اکثر پیامبران همین بودن. پس شکست گناه نیست، وظیفه شو انسان انجام بده. و نکته بعدی، حضرت امام میفرمایند که شما همین الان هم پیروزید، همین تو همین عملیات هم که شکست خوردید همین جام پیروزی. و نکته بعدی، از امام میفرمایند که از همکنون فکر عملیات بعد باشه، یعنی شکست خوردید دوباره به فکر عملیات بعد باشه، یعنی بلند شین دوباره حرکت کنید. و انسان باید این رو مد نظر داشته باشه که شکست تو کسانی که وظیفه محور هستن اصلا معنا نداره. نکته بعدی که وجود داره این است که شیطان یکی از ابزارهای قویش موقعی که شما تغییر رو میخواین در دیگران ایجاد کنین، چون زمان بیشتری هم میخواد، انسان خسته میشه، ناامیدی و سراغ انسان میاد. حواستون باشه، این رو من بارها و بارها تو دوره گفتم چون انقدر مهمه، باز هم تاکید میکنم هر بار سراغتون ناامیدی اومد تو تغییر همسرتون، بدونید از طرف شیطان به خدا متوسل شید و بدونید که تغییر قلب ها دست خداست. خداوند متعال مقلب القلوب هستن. یه کسی مثل هور ممکنه شب عاشورا روز عاشورا تغییر کنه. این دست خداست، ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، این رو ناامید نشه. شاید آخرین لحظه فرد برگرده، آخرین لحظه، و این رو دقت داشته باشین، هیچ وقت ناامید نشین. هر وقت ناامید شدین بدونین که از طرف شیطان. اهدافتون دوره کنین، یادتون باشه شما وظیفه محور هستید نه نتیجه محور، و بدونین که خدا اگه بخواد میتونه، ولی اینکه همسرتون خیلی آدم فاسدی باشه، خیلی دور از خدا باشه، خیلی مثلا مشکلاتش زیاد باشه، ولی ناامید نشین. و یکی از نمونه هاش داستان فرعون که خداوند متعال به حضرت موسی بیان میکنه.
خطاب شد بهش که یا موسی، شنیدی فرعون وقتی که وسط آب گیر کرده بود دید دیوارا داره به هم نزدیک میشه، هی گفت یا موسی، گفت خدای بله شنیدم. خدا به اینجا بسنده نکرد، فرمود یا موسی، شما که شنید دارن صدات میکنن اسمتو میبرن، فهمیدی چرا جواب ندادی؟ اینجا ساکت شد. خدا فهمید پس گوش کن من برات بگم چرا جواب ندادی. صدا میدونی یا موسی؟ بگو بله. خدا فرمود برای اینکه تو خلقش نکرده بود، به جای اون سه بار اگر یک بار گفته بود یا الله من جوابش میدادم، به آب میگفتم نگیرش، این منو صدا کرد.
بحث بعدی که وجود داره این است که اصلا ما چرا باید همسرمون رو تغییر بدیم؟ ما که گفتیم اصلا نگاهمون به خودمون هست، به چندین علت. علت اول، یکی از علت ها این هست که ما همسرمون رو دوست داریم. خب وقتی یکی آدم دوست داره، وقتی همسرش آدم بدی هست، مثلا بد اخلاقش، وظایفش رو رعایت نمی‌کنه و اینها، خب روز قیامت میفته تو آتش جهنم. ما چون علاقه داریم همسرمون نجات بدیم، پس تصمیم می‌گیریم همسرمون رو تغییر بدیم. یه نکته، نکته مهمی است. پس به خاطر علاقمون به همسر. نکته دومی که وجود داره این است که همسرمون، قبلا هم گفتیم، محب اهل بیت. ما می‌خوایم یه محب اهل بیت رو نجات بدیم از جهنم، از آتش جهنم میخوایم نجاتش بدیم. اینم نکته دومی که و علت دومی که باید مد نظر داشته باشیم. نکته سومی که وجود داره این است که هر شیعه ای که شما کمکش کنید، دارید در حقیقت کمک به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میکنید و ظهور حضرت رو جلو میندازید و کمک دارید میکنید به حضرت. بس به خاطر کمک به حضرت ما داریم همسرمون رو کمک میکنیم. همسرمون بالاخره یکی از شیعیان هست و خوب هست که اون رو هدایت کنیم و کمک کنیم. نکته بعدی که وجود داره به خاطر امر به معروف و نهی از منکر. بالاخره همسرم اگه بد اخلاقه، اگه وظایفش رو رعایت نمی‌کنه، داره منکری انجام میده، باید این رو از منکر باید دورش کنیم. وظیفه ماست که ما همسرمون از منکر دور کنیم. و نکته آخری هم که تذکر بدیم برای علت این که همسرمون رو تغییر بدیم این هست که پاداش داره هدایت دیگران. یعنی شما یک کسی رو که هدایت کنه، خداوند اجر و پاداش زیادی بهتون میده. که آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماین که به خدا سوگند اگر خدا به وسیله تو یکی رو هدایت کنه، بر هر چیزی که خورشید داره براش میتابه بهتره. چقدر پاداش داره اگر آدم یک نفر رو فقط هدایت کنه. حالا چه بهتر که اون فرد همسر اون باشه. البته ما دلایلی که خدمتتون بیان کردیم عمدتاً دلایل حالا معنوی بود، ولی یکی از دلایل دیگه‌ای که حالا قبلا هم بارها اشاره کردیم میتونیم بهش اضافه کنیم این هست که برای بهبود زندگی شخصی. یعنی وقتی که همسرمون خوب بشه، زندگی خود ما هم خوب میشه. و دلیل بعدی میتونه برای فرض کنید تربیت فرزندانمون باشه. یعنی تربیت فرزندان اون بهتر میشه. بالاخره وقتی پدرشون آدم بهتری بشه، تربیت فرزندان بهتر میشه. و در نتیجه ما بارها گفتیم تربیت فرزند بهتر یک نسل پاکی رو ایجاد خواهد کرد. و دلایل مختلف دیگه ای میتونه داشته باشه برای آرامش خودتون و موارد دیگه. علت ها مختلف میتونه باشه، ولی من بیشتر روی کردم علت های معنوی بود که دقت داشته باشین، چون ارزش کار ما هم به همین علت های معنوی خواهد بود. این درباره علت ها. نکته بعدی که وجود داره، حالا ما چه مراحلی رو باید، چه نکاتی رو رعایت کنیم. مرحله اول، باید متوسل شید و دعا بکنید برای تغییر همسرتون. این یه بخش خیلی مهمی است. یعنی به آقا امام زمان متوسل شید، به آقا امام حسین علیه السلام متوسل شید. حتی بعد از هر نمازی که تموم میکنیم به سجده برید، از خداوند بخواید که همسرتون تغییر بکنه. این یکی از کارهای مهم است و دقت داشته باشید هر باری هم که دعا میکنین خودتون هم ثواب میبرید و در مناسبت هایی که وجود داره تغییر همسرتون هم از خداوند بخواید. ما تو دوره تغییر عادت گفتیم مثلا فرض کنید که شب قدره، مثلا اربعینه، محرمه، یا آدم مکانهای مقدس میره، حرم امام رضا، انسان خیلی از دعاهای و حاجتهای دنیویشو میخواد، در کنارش تغییر خودشو میخواد و تغییر همسرش رو. این یکی از قدمهای مهم است. نکته دومی که وجود داره دقت داشته باشیم برای تغییر همسرتون، نصیحت همسر رو نکنی، هی تذکر بهش ندی. نصیحت و تذکر زیاد فوق العاده خطرناکه، سم مهلکه. چرا؟ نتیجه نصیحت و تذکر زیاد لجبازی فرد میشه، فردم بیفته رو دنده لجبازی دیگه تغییر نمیکنه با حرفای شما. ما قبلا هم گفتیم سعی کنید با رفتارتون با اخلاقتون فردا تغییر بده به جای که بهش تذکر بدید. اگر بی‌نظمه، اگر هر روز بهش بگین چرا انقدر بی‌نظمی، لج میکنه. لجم نکنه، عادت میکنه به شنیدن حالا فرض کنید نصیحت های شما، وقتی عادت کنه اصلا دیگه گوشش بدهکار نیست، هیچ تأثیر روش نمیذاره. این نکته دوم، از نصیحت دوری کنید. نکته سومی که وجود داره، به هیچ عنوان گذشته رو یادش نیاری. یعنی یه خطایی قبل کرده میخواد تغییر کنه. فرض کنید که مثلا همسرتون بی نظم هست، نامرتب هست، یا خیلی به خودش نمیرسه، مثلا بهداشت رو رعایت نمیکنه. الان خوب شده، هی شما بعدا هی نه این سرزنش کنه، آره تو که قبلا اینجوری بودی حالا این چه حرفی میزنی. بعضی مواقع فرد که تغییرم میکنه در آینده آدم هی یادآوری میکنه، خیلی خطرناک است. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند از این که مکرر یکی رو سرزنش کنی دوری کن. چرا؟ اگر این کارو کسی انجام بده طرف مقابلش جری میشه و دیگه بازخواست شما دیگه درش تأثیری نداره. حالا چه فرد تغییر بکنه چه فرد تغییر نکنه، مثلا هی فرض کنید که توی مطالبی که بیان میشه، انتقاداتی که میخواین بکنه، هی این رو مثل پتک بزنید تو سر همسرتون، دیگه همسرتون گوش نمیده. یعنی همون بحث لجبازی ایجاد میشه که قبلا گفتیم. نکته بعدی که وجود داره این هست که شما باید اگر میخواین همسرتون تغییر بدین، توی مواردی گفتیم محبتتون افزایش پیدا کنه. اگر محبتتون مثل محبت قبل باشه تأثیر نداره. من مثال زدم گفتم اگه میخوایی ماشین رو بکسل کنیم باید یک وسیله مرتبط باشه شما بتونید اون بکشی. اگه این علقه ایجاد نشه مطمئن باشید همسرتون تغییر نمیکنه. محبتتون اگه قبلا نمرش 10 بوده الان باید بشه 15، اگر 1 بوده باید بشه 10، حتما باید افزایش داشته باشه. محبت هم البته من بارها تذکر دادم به تنهایی فایده نداره برای آقایون، باید در کنارش مسائل زناشویی رعایت چه، احترام همسر رعایت چه، اخلاق رعایت چه، این موارد موارد کلیدی هست. اگر رعایت نشه محبت تنهایی فایده نداره. مثلا شما به همسرتون بی احترامی میکنید بعد مثلا بهش محبت کنید، اصلا خنده داره، خودش میگه که نمیخواد اصلا محبت کنی، احترام ما رو حفظ کن، ما رو بیابرو نکن، جل دیگران مثلا کوچیک نکن. اینم نکته بعد. مورد بعدی و پنجمین موردی که باید دقت داشته باشین در تغییر همسرتون، این که بیش از اندازه سختگیری نکنید. سختگیری بیش از اندازه ما بارها گفتیم، هم تو دوره تغییر عادت گفتیم، همونجوری که به نفس خودتون نباید زیاد سختگیری کنی، به نفس همسرتون نباید زیاد سختگیری کنی. تا اونجایی که میتونید بسازید، کوتاه بیاین. تو اون عادتهایی هم که میخواین تغییر بدید اول خیلی ساده بگیرید، کوچیک کوچیک بگیرید، خیلی سفت و سخت نگیرید. نکته بعدی که وجود داره صبر. این مسیر بالاخره نیاز به صبر داره، گفتیم تا آخر عمرتون با نیاز هست که انسان صبر داشته باشه. مورد هفتمی که وجود داره بحث جلسه رشده، که حالا من در ادامه جلسه رشد میگم. یه جلسه رشد داشتین که در اوائل دوره بود، برای این بود که شما به همسرتون باش صحبت کنین، ایرادات خودتون رو به دست بیاره. تو این جلسه رشد میخواین همسرتون تغییر، ما دو تا جلسه رشد داریم، یکی برای تغییر خودتون که گذشته، این جلسه میخواین در مورد جلسه رشد صحبت کنین برای تغییر همسرتون. و نکته آخری هم که تذکر بدم فوق العاده مهم هست، این هست که برای تغییر همسرتون از لقمه‌های کوچیک استفاده کنی. مبادا یک لقمه بزرگ وردونی همسرتون خسته شه ول کنه. کوچیک کوچیک، من مثال زدم، میخواد مثلا منظم شه بهش بگین فقط لباستو بی زحمت بذار. حالا تو جلسه روش میگم چه جوری باید منتقل کنی. آروم آروم این کارو، بعدن که لباسش عادت کرد 40 روز پیش رفت، مثلا بگین جورابت هم بی زحمت سر جاش بذار. آروم آروم، خیلی با صبر و حوصله این کارو انجام بده. ولی متاسفانه اکثرا این رو رعایت نمی‌کنن. خب ما این جلسه مختصری درباره بحث تغییر همسر گفتیم، مقدمه ای رو گفتیم. انشالله جلسه بعد وارد بحث اصلی میشیم که اون بحث جلسه رشد، اصلا جلسه رشد باید به چه صورتی برگزار بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.